البرز به پایان رسید، نیروی زمینی در خانه یکیچ مغلوب خوشه طلایی ساوه شد. سرخپوشان پاکدشت با یک گل ملوان رو شکست دادن و استقلال خوزستان گام اول رو محکم بر نداشت. یکیچ باخت بادران تهران. از فوتسال خبر داشته باشیم. تیم فوتسال مس سونگون ایران با قبول شکست مقابل ناگوشنز ژاپن به نایب قهرمانی آسیا قناعت کرد و نماینده ژاپن هم بعد از سالهای 2011، 2014 و 2016 حالا برای چهارمین بار قهرمان باشگاه‌های آسیا شد. رقابتی که دیروز برگزار شد از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران و تیم فوتبال ناگوی ژاپن که در دور گروهی هم موفق شده بود 3-2 نماینده ایران رو شکست بده، در دیدار فینال همین کار رو تکرار کرد تا جلوی گربه سیاه فوتبال ایران عقب بگیره. هیراتا نیتو و آندو ریوهی گل‌های نماینده ژاپن رو در این مسابقه به ثمر رسوند. از ساعت 13 یک بعد از ظهر دیروز هم دیدار رده‌بندی برگزار شد. نماینده ازبکستان و تایسون نام ویتنام رو در روی هم قرار گرفتن که نماینده ویتنام موفق شد 6-4 نماینده ازبکستان رو شکست بده و به عنوان سومی رقابت‌ها دست پیدا کنه. اما در پایان رقابت‌های فوتسال جام باشگاه‌های آسیا جایزه بازی جوانمردانه به مس سونگون ایران رسید. شیمیزو از تیم تایسون نام ویتنام به عنوان آقای گل انتخاب شد و یوشیکاوا از تیم فوتبال ناگویا که قهرمان این مسابقات هم شده به عنوان بهترین بازیکن این جام انتخاب شد. گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس به همراه وحید امیری، بشار رسن و امیر روستایی بازیکنان جدید این تیم، در واقع جدید که وحید امیری جدید بشار رسن، تمدید کرده با پرسپولیس. دیروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادهاشون رو با پرسپولیس رسما ثبت کردن. پرسپولیسیا پنجشنبه همین هفته در بازی افتتاحیه لیگ 19 از ساعت 19:10 رو در روی پارس جنوبی جمع قرار میگیرن در ورزشگاه بزرگ آزادی. از تیم فوتبال پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس این خبر رو هم بشنوید که آقای محمد رضا داورزنی معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان میگه همین هفته تکلیف مدیریت باشگاه پرسپولیس مشخص میشه. تو روزهای اخیر بحث استعفا یا ماندن آقای عرب به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس مطرح بود. آقای عرب گفته بود استعفای من باز هر زمان که وزیر ورزش تصمیم بگیره این جابجایی قابل انجام هست، ولی تا زمانی که بحث جابجایی مطرح نباشه من میمونم و با قدرت به کارم در باشگاه پرسپولیس ادامه میدم. حالا داورزنی گفتن که این هفته تکلیف مدیریت باشگاه پرسپولیس مشخص میشه، یا آقای عرب جاشون رو به فرد دیگه میدن یا ایشون تثبیت میشن به عنوان مدیر عامل باشگاه. اما از باشگاه پرسپولیس بریم باشگاه استقلال، جایی که برخلاف باشگاه پرسپولیس که بحث رفتن مدیر عامل بود اونور مدیر عامل تثبیت شده است، اما بحث احتمال استعفای آقای سراماچونی مطرح بود در باشگاه استقلال که قرار امروز یک شنبه جلسه بسیار مهمی طبق اعلام خود آقای امیرحسین فتحی مدیر عامل باشگاه استقلال بین ایشون و آقای آندرای سراماچونی سرمربی ایتالیایی استقلال صورت بگیره و دیگه خروجی این جلسه رو باید ببینیم که چه خواهد شد، ادامه همکاری یا اینکه حالا اتفاق جدیدی در آستانه رقابت‌های لیگ 19 هم برای این باشگاه پرطرفدار کشور خواهد افتاد. اگر استقلال و پرسپولیس تمایل دارن بمونن در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا فقط تا 9 شهریور ماه وقت دارن تعیین تکلیف کنن وضعیتشون رو، از ورزشگاه گرفته تا بحث‌های بدهی و پرونده‌هایی که مفتوح هست در AFC و فیفا که خب مربوط میشه به صدور مجوز حرفه‌ای، بحثی که 2 سالی هست به یک چالش برای فوتبال ما تبدیل شده و نصف و نیمه هم حل شده و به طور کامل این سایه بسیار سنگین و وحشتناک از روی فوتبال ما هنوز برداشته نشده. آقای مارک ویلموت سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در آستانه آغاز 19مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال خطاب به سرمربیان و بازیکنان لیگ برتری پیام‌های جداگانه‌ای رو صادر کرد. اگه خیلی خلاصه بخوام خدمتتون بگم، آقای ویلموت خطاب به سرمربیان و بازیکنان گفته امیدوارم با شروع لیگ برتر مسابقات در بالاترین سطح ممکن ببینیم و همه تیم‌ها و رقبا به تصمیمات داوری احترام بذارن. حتما همکاران من به طور منظم در مسابقات حاضر میشن تا عملکردتون رو مورد بررسی قرار بدن. فصل خوبی داشته باشید مارک ویلموت و گروه فنی تیم ملی فوتبال ایران. سازمان لیگ فدراسیون فوتبال اسامی محرومان هفته اول لیگ رو اعلام کرد که البته این محرومیت ها از لیگ 18ام به لیگ جدید یعنی 19ام منتقل شده. حتما صبح پنجشنبه اشاره کاملی به اسامی خواهیم داشت، چون بعد از ظهر پنجشنبه یا غروب پنجشنبه رقابت ها آغاز میشه با برگزاری 4 مسابقه. اما خب در بین نفرات اعلام شده نام های مطرحشون علیرضا بیرانوند از پرسپولیس، سیاوش یزدانی از استقلال، امیر قلعه نویی و کیروش استانلی سوارز از سپاهان، سروش رفیعی از شهر خودرو مشهد و علیرضا منصوریان از ذوب‌آهن حضور دارن که اسامی که عرض کردم جزو چهره‌های معروفی هستن که هفته اول رقابت لیگ برتر 19ام نمیتونن تیم‌هاشون رو همراهی بکنن. آقای علی اصغر انتظار، مدیر سامانه هوشمند گیت‌های ورزشگاه کشور، میگه با نصب سامانه هوشمند دیگه هیچ تماشاگری پشت در نمیمونه و همه میتونن با ارائه کارت‌های ملی معتبر وارد ورزشگاه بشن و روی صندلی‌هایی که خریداری کردن بنشینن و از ورزش فوتبال لذت ببرن. ایشون معتقد طبقه دوم ورزشگاه آزادی هنوز آماده نیست. اما این بحث صوتی رو احسان زارا آماده کرده در رابطه با آقای سعید فتاحی، مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، که در مورد ورزشگاه‌ها صحبت کردن در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر 19ام. رو هم بشنویم، برمیگردیم روی خط ورزش همچنان ادامه داریم.
تو ما گزارش روزانه میگیم، یه بار صبح گزارش میگیریم از دوستانمون توی شهرهای مختلف، یه بار شب. خدا رو شکر سیزن امروز اولین جیکش هم نصب کردن، حالا امشب بازدیدی بدم چون نورش هم میخواییم توکسش رو بگیریم که مشکلی نداشته باشه. بعید میدونم مشکلی داشته باشیم تو سیزن. حالا بازی پنجشنبه ما تو ذوب‌آهن تو فولادسر شاید مشکل داشته باشیم، البته دوستان قول دادن اون ورزشگاه هم برسونن چون فقط جیت میخواد. نفت مسجد سلیمان هم پیگیر هستیم، قولش رو به اون دادن، اگر نشه باید بیان تو اهواز بازی کنن یا توی آبادان.
اگر همین الان فیچر رادیو رو باز کردید، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران، برنامه که شنبه تا پنجشنبه 8:40 دقیقه صبح تا 9 تقدیم حضور شما میشه به صورت زنده از بهترین شبکه رادیوی مملکت، رادیو ایران. قانون 90-10 برای حضور تماشاگران در ورزشگاه های لیگ برتر به باشگاه ها در شرف ابلاغ. حالا هنوز این قانون به صورت رسمی ابلاغ نشده که آقای تابش به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال اولین واکنش رو نشون دادن و گفتن باید ببینیم آیا بعد از ابلاغ این قانون اجرا هم میشه یا نه. خب طبیعتا دغدغه آقای تابش دغدغه خیلی از مدیران باشگاه شاید باشه، واسه اینکه استقلال پرسپولیس اصلا شدنی هست 90-10، یا مثلا اگر پرسپولیس و استقلال برن به نقش جهان اصفهان مقابل سپاهان بخوان بازی کنن 90-10 اجرا میشه اصلا امکانش هست، یا اینکه برن به تبریز، برن به مشهد. اینا بحثایی هست که باید ببینیم در ادامه نحوه اجرای قانون 90-10 چگونه پیش خواهد رفت. از باشگاه تراکتورسازی تبریز همین خبر رو بشنوید. در حالی که سایت معروف ایتالیایی گازتا دلو اسپورت مدعی شده امانوئل آدبایور بازیکن سابق آرسنال و منچستر سیتی با تراکتورسازی 2 ساله بسته، اما آقای سهرابی معاون ورزشی باشگاه تراکتورسازی میگه چنین چیزی اصلا صحت نداره و خبری از توافق با این بازیکن مطرح نیست. حالا جالبه که آقای غلامرضا صادقیان مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی تبریز هم گفته حضور آدبایور در تبریز قابل پیش بینی نیست. ایشون جملهشون کاملا دو پهلو و حرفه‌ای دیگه، یعنی هم آره هم نه، یعنی هم ممکنه ایشون بیان و هم نیان. دیروز مرحله نخست مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در فصل جدید قرعه کشی شد و 32 نماینده حاضر 24 تیم اعلام آمادگی کردن و حریفاشون رو شناختن. در این قرعه کشی نماینده ها به خاطر سهولت در مسیر رفت و آمد تیم ها به 6 منطقه 4 تیمی همجوار تقسیم شدن. در رابطه با این 12 بازی هم خدمتتون بگم که در دیدارهایی که میتونه حالا مهم باشه، رضوانی اصفهان با پیام اسپارت چهارمحال بختیاری، سوهان محمد سیمای قم که در لیگ برتر فوتسال هم تیم دارن در رقابت جام حذفی هم حضور پیدا کردن، با اتحاد قلعه رئیسی کوهگلی و بویراحمد بازی میکنن، شهرداری خدابنده با شهرداری بیلسوار، هیئت فوتبال ایران شهر با طلای سرخ قائنات، شهرداری بردسکن خراسان رضوی با شهرداری ریگان کرمان، استقلال نوین ماهشهر با سیراف کنگان بوشهر و عقاب شیراز با ملوان کیش، از جمله بازی هایی که میتونه در مرحله اول رقابت های لیگ حذفیمون جالب توجه باشه. اما روی خط ورزش رو با این خبر منهای فوتبالی با هم دنبال میکنیم که حاصل تلاش فرنگی کاران جوان ایران در روز دوم رقابت‌های جهانی استونی یک دیدار رده‌بندی بود و یک حضور در گروه بازنده‌ها. در وزن 82 کیلوگرم حسین فروزنده در نیمه نهایی با تاکاس از مجارستان 16-7 باخت و امروز فقط یک کشتی داره برای کسب نشان برنز، اگر ببره میتونه نشان برنز رو به دست بیاره. در 72 کیلوگرم هم محمد رضا رستمی که در 1/4 نهایی به حریف آذربایجانی 2-1 باخته بود، با توجه به سود حریفش به فینال به گروه بازنده ها رفته و امروز ابتدا به مساف با برنده ارمنستان و مجارستان میره. اگر بتونه این کشتی رو ببره برای کسب برنز باید به مساف با اسماعیل گون از کشور ترکیه بره. اما در پایان پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در کشور استونی ما 2 طلا گرفتیم و 2 نشان برنز. در 77 کیلوگرم و در دیدار نهایی محمد ناقوسی 2-1 دامیان رحیموف از روسیه رو شکست داد و مدال طلا گرفت. در سنگین وزن 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی در فینال 2-1 کلتون شولز از آمریکا رو مغلوب کرد و ایشون هم به مدال طلا رسید. در 55 کیلوگرم پویا دادمرز و در 63 کیلوگرم شاهین بوداغی موفق شدند دو مدال برنز برای تیم ایران به دست بیارن تا حاصل کار روز نخست ما در پنج وزن 4 نشان باشه: 2 طلا 2 برنز. در روز سوم رقابت‌های اسکی روی چمن قهرمانی جهان که به میزبانی سوئیس برگزار میشه، مهدی سلغانی نماینده ایران در بخش مارپیچ کوچک 4 شد و بهترین نتیجه ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان رو رقم زد. آقای کیکاووس سعیدی سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک میگه مشتبه آبدینی ملی پوش ارزشمند شمشیربازی ایران همانند قهرمانای دیگه مورد حمایت این کمیته قرار میگیره و مقرر شده که تا 1 سال آینده حداقل از او حمایت مالی داشته باشیم و حقوق ثابت بهش پرداخت کنیم. یه خبر هم از دوبه میدانی استان همدان خدمتتون بگم که ظاهرا دوبه میدانی کارای نابینا و کمبینای همدانی به خاطر نبود امکانات سخت افزاری از جمله زمین تمرین و پیست مجبورن در خیابان و پارک ها تمرین کنن. اگر این خبر رو مسئولین محترم استان همدان شنیدن حتما دنبال بکنن تا انشالله دوبه میدانی کارای نابینا و کمبینای ما مشکلی نداشته باشن از نظر تمرین در شرایط ایدئال تمرینی. بریم سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها تیم فوتبال اسد قطر با تک گل دقیقه 13 اسد از دوهیل رو در سوپر جام قطر برد تا ژاوی اولین جامش رو با تیم فوتبال اسد کسب بکنه. نکته جالب اینه که اسدی ها چند روز قبل در دور 8 نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا موفق شده بودن از دوهیل رو از گردونه مسابقات حذف کنن. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس دیروز با 7 مسابقه دنبال شد که در حساس‌ترین دیدار برگزار شده در ورزشگاه اتحاد باشگاه منچستر سیتی این تیم مقابل تاتنهام 2-2 مساوی کرد. رحیم استرلینگ و سرخیو آگوئرو دقایق 20 و 35 برای تیم میزبان گل زدن و اریک لاملا و لوکاس مورا دقایق 23 و 57 گل تاتنهام رو به ثمر رسوندن. نقطه مسابقه شاید لحظه‌ای بود که سرخیو آگوئرو تعویض شد با گابریل ژسوس و دیگه شاخ به شاخ شد با پپ گواردیولا. درگیری لفظی کنار زمین رخ داد اما گل مردود گابریل ژسوس که توسط VAR یا کمک آور ویدئویی محدود اعلام شد حداقل خاصیتش این بود که آشتی کردن به گواردیولا و سرخیو آگوئرو و مباحثشون به درازا کشیده نشد. اما رقابت‌های لیگ اسپانیا هم دیروز و دیشب پیگیری شد، برخلاف شب اول که بارسلونا در غیاب لیونل مسی مقابل بیلبائو 1-0 در ایالت باسک نتیجه را واگذار کرد، اما دیروز رئال مادرید موفق شد با گل‌های تونی کروس، لوکاس واسکز و کریم بنزما 3-1 میزبان خودش سلتا ویگو را شکست در بازی که رالیو از دقیقه 57 با اخراج لوکا مودریچ 10 نفر بازی رو ادامه دادن. والنسیا رئال سوسیداد 1-1 مساوی کردن، ویارئال گرانادا در یک بازی بسیار جذاب 4-4 مساوی شدن و لگانس هم با یک گل مغلوب میهمان خودش اوساسونا شد. اما در آغاز فصل جدید بوندسلیگا آلمان که پریشب در واقع آغاز شده بود، بایرن مونیخ و هرتا برلین 2-2 کردن، ولی دیروز گرد و خاک حسابی رو انداخت دورتموند و در زمین خودش 5-1 آگزبورگ رو شکست داد با گل‌های سانچو، مارکو رویس، جولیان برانس و دو گل پاکو آلکاسر. لورکوزن 3-2 پادربون رو شکست داد، فرایبورگ 3-0 ماینز رو مغلوب کرد، وردر برمن 3-1 به میهمانش دوسلدورف باخت، وولفسبورگ 2-1 موفق شد کن رو ببره و گلادباخ شالکه 0-0 مساوی شدند. خبرهای لو شامپیونه همون لیگ برتر فرانسه هم با هم دنبال بکنیم که دیشب آمیان در حضور 90 دقیقه سامان قدوس که دقیقه 87 هم کارت زرد گرفت موفق شد 1-0 لیلو شکست بده و در دیدار حساس امروز رن و پاریس سن ژرمن با هم دیدار میکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون روی خط ورزش امروز رادیو ایران، رادیو ایران دات آی آر رو فراموش نکنید. تا فردا 8:40 صبح خانم آقایان خداحافظ.
ساعت 9 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مردم عزیز ایران سلام. امروز یک روز فوق‌العاده زیبای تابستانیه. در این روز عالی من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم میزبانتون باشم. میگن خوش‌قلب‌ها سختی‌های کمتری ندارن، ولی راحت‌تر از بقیه زندگی می‌کنن و کیفیت زندگیشون بالاتره، چون از بالا رفتن و رشد دیگران لذت می‌برن نه ناراحت شدن. خوشقلب‌ها راحت‌تر می‌خوابن. چرا؟ چون برای خودشون دغدغه‌های الکی مثل حسادت به بقیه نمی‌تراشن. امیدوارم همه بتونیم بیشتر از این خوشقلب باشیم و زندگی زیباتر و آسانتر از امروز باشه. در روزهای پرسعادتی هسته، این روزهای پربرکتی که اتفاقهای مهمی توش میفته. این روزها روزهای عزیز و مهمی هستند که انگیزه جشن و شادی در این روزها بیشتر از همیشه است و یکی از رسوم زیبای این روزها آشتیه. بعضی ها بابت هر اتفاق ساده‌ای میرنجن و قهر میکنن، اما قهرشون طولانی نیست. بعضی ها از قهر کردن به عنوان یک سامانه دفاعی استفاده میکنن و چون بد قهرن همه سعی میکنن کاری نکنن که به این گروه بر بخوره. بعضی ها به همین راحتی ها قهر نمی کنن، ولی وای از اون روزی که دیگه قهر کنن، اون وقته که دیگه به این آسونی ها آشتی نمی کنن. ولی این روزها روزهای زیبایی هست برای آشتی دادن اونهایی که با هم قهرن. میگم آه چه خوبه که قهر نکنیم، و اگه قهر کردیم زود آشتی کنیم از اون قهر، قهر تا روز قیامت های بچگی که همون 2 دقیقه بعد 10 دقیقه بعد آشتی میشد. امروز میخوایم در این باره با هم صحبت بکنیم. شما هم فکر کنید ببینید با کی قهرین و میخواین که آشتی کنین، و یا قبلا قهر بودین و حالا آشتی کردین. اصلا از قهر و آشتی های فامیلیتون برای ما بگید و از تأثیری که این قهرها بر روابط خانوادگی و فامیلی میذاره. پس قرار ما این هست که اولا الان با خودتون و برنامه ما آشتی باشید، دوم این که بگید که با کیا قهر بودید، آشتی کردید، دوست دارید اصلا با اینایی که الان قهرین آشتی کنید. راه های ارتباطی این برنامه 2 شماره تلفن 220-486-220-5009 هست، همینطور شماره پیامک 30900. امروز میخوام به شما این مژده رو بدم که اگر به هر دلیلی با کسی قهری و نمیتونید، روتون نمیشه، نمیدونم، 1001 دلیل دیگه که دوست دارید آشتی کنید اما نمیتونید تلفن بزنید، نمیتونید سر بحث آشتی رو باز بکنید، به ما پیامک بزنید و عبارت تلفن رو برای ما ارسال کنید. همکاران من با شما صحبت میکنن و کمکتون میکنن. شاید همین امروز چند تا آشتی کنون داشته باشیم، ما به جای شما زنگ میزنیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما هموطنان عزیزم، خانواده های محترم ایرانی، صبح شما بخیر. من مهران حبیبی با بخش گزارش برنامه خانه و خانواده همراهتون هستم. در برنامه امروز و در بخش گزارش میخوام از قهرها و آشتیهای شما عزیزان بپرسم.
نه با کسی اصلا قهر نیستم، یعنی قهر نمیتونم اصلا بمونم.
چرا؟ دلیلش؟
نمیدونم، اخلاقم اینطوریه که با کسی اصلا قهر نمی‌کنم.
حتی با مثلا بستگان نزدیک؟
چرا، یه مثلا یه مدت کوتاه، خیلی اگه مثلا طولانی بشه در حد مثلا 2-3 ساعت اگه بتونم قهر باشم، بعد از اون خودم بله پیشنهاد میدم، خودم پیش قدم میشم، زنگ میزنم، دوباره مثلا باشون آشتی میکنم.
و آخرین باری که این اتفاق افتاده؟
آخرین بار 2 روز پیش با همسرم بوده. آره من یه سفر رفته بودم، بعد ایشون مثلا دیر اومدن خونه، من ناراحت شدم، من یه 3-4 ساعتی جوابشو ندادم، بعد دوباره خودم مثلا باشون صحبت کردم.
در همین لحظه با چه کسی قهر هستید؟
برادرم.
آخ چقدر بده.
برادر
نزدیکترین شخص به آدم میتونه باشه دیگه.
خب به دلایل مختلفی با هم قهر، یعنی دور بودنمون بهتر از این که با هم باشیم.
بنای آشتی اصلا ندارید؟
فعلا نه.
چرا امتحان کردید، آزمایش کردید و جواب نداده؟
بله.
الان با هیچ کس قهر نیستم. نه، با هیچ کس قهر نیستم. بنای آشتی هم با کسی ندارم.
تقریبا با کسی قهر نیستم. والا توی اطراف و دلخوری هستش، ناراحتی شاید باشه، ولی خب اینجوری نیست که قهر باشه مثلا صحبت و اینا.
دلخوری قطعا باعث سردی روابط هم شده دیگه.
آره دیگه، تقریبا اینجوری هست.
با کی هست؟ با دوست، فامیل، آشنا، غریبه است؟
نه، با یکی از اقوام.
بنای این که این دلخوری رو کنار بگذارید دارید یا ندارید؟
نه، من تا حالا بهش فکر نکردم میخوام کنار، چون خیلی جدی هم نیستش. یا حالا چونم بهش فکر کنم که خاطر برنامه شما
بگید که لاقل گوشه ذهنتون این ناراحتیه نباشه دیگه.
آره،
یعنی وقتی که ما به قول معروف دلمون رو از کینه خالی میکنیم خودمون راحت‌تر زندگی میکنیم دیگه، همینطوره؟
آره قطعا.
منم عموما با کسی قهر نمیکنم، ولی حالا یه مورد هست که قهر اونجوری نیست، ولی ترجیح دادم که از زندگیم حذف کنم. کینه ای نیست، ولی خب ترجیح دادم که دیگه مواصلت نداشته باشم.
چرا راه آشتی رو در پیش نگرفتید؟
خب بعضی موقع آدم ترجیح میده که با یه سری آدم مواصلت نداشته باشه.
البته یه چیزی که هست اینه که بعضی وقتا رابطه با بعضی آدم هم به خود آدم ضربه میزنه. یعنی این نیست که حتما مثلا طرف یه کار بعدی شاید کرده از این ناراحت بشه میخوایم یکی بذاریم کنار. در واقع با یکی در ارتباط باشه آدم زندگی تو زندگی ضربه میخوره، حالا به هر دلیلی، به هر چیزی که هست، با آدمای مختلف دلایل مختلف دارن. یعنی دلیل ایشون فکر کنم همینه که ضربه میخورده از این آدم که گذاشته کنار.
گذاشتن این آدم به کنار اصلا دلیل نمیشه که آدم ویژگی بدی داشته باشه، ممکنه که اصلا تم شخصیتش به شما نخوره.
یکی از دوستان پیامک داده که من با یه بنده خدای قهرم، اصلا هم دلم نمیخواد شما پا پیش بذارید برای آشتی. یه ساله دارم راحت زندگی میکنم، چه کاریه؟ خب آره، بعضی هم اینجوری هم دیگه. همین که باشون رابطه نداشته باشی انگار که 77 بلا ازت دوره. اما فرصت فرصت آشتی کردنه. با اونهایی که آدمهای موثری توی زندگی ما هستن میتونیم روابط خوب داشته باشیم و بر سر مسائلی که خیلی مهم نیست و مرور زمان شاید اونها رو حل کرده یا حل میکنه میتونیم رابطه داشته باشیم. ما صحبتمون بر سر این روابط هست که حالا شما با کی قهرین، دوست دارین آشتی کنین، آیا قبلا با کسی قهر بودید که آشتی کرده باشید و الان تأثیرش رو در روابط خانواده و فامیل دیده باشید. 220-486-220-5009 از طریق تلفن با ما صحبت بکنید یا به ما پیامک بزنید. 30900. دکتر مشاورش میگفت سالهاست که با خانواده همسرش قهره. میگفت اونا اول قهر کردن و اون بارها تلاش کرده آشتی کنه ولی فایده ای نداشته. میگفت احساس میکنم دره عمیقی بین من و همسرم وجود داره. ظاهرن خانواده همسر با ازدواج اونها موافق نبودن و بعد هم نخواستن روابط رو عادی کنن. متاسفانه گاهی لجاجت بزرگترها میتونه گره‌های بدی توی رابطه ها ایجاد کنه. هر اندازه هم که مخالف باشیم بعد از ازدواج بچه هامون دیگه حق نداریم اونا رو آزار بدیم، فقط به این دلیل که مطابق میل و خواسته ما رفتار نکردن. دیگه ازدواج کردن، دیگه این پیمان شکل گرفته، این همه کینه و کدورت برای چی؟ قهر بدترین نوع خشونته و با اینجور آدم ها و اینجور رفتار ها گاهی زندگی به کام همه در یک خانواده تلخ میشه. گاهی قهرها از دو فرد به یک فامیل سرایت میکنه، چون افراد قهر کرده یارکشی میکنن و گروهی به طرفداری از خودشون رو تشکیل میدن که با اون گروه مقابل مجبورن دیگه قطع رابطه بکنن. گاهی ماجرا بدتر از این حرف هاست و حتی برای بقیه تعیین تکلیف میکنن که یا با من رفت و آمد میکنی یا با فلانی. و اینجوری میشه که یک فامیل رو به خطر میندازن و روابط فامیلی هم آسیب میبینه. من نمیدونم چرا بعضی فکر میکنن اگر خودشون با کسی ارتباط ندارن و روابط فامیلی رو خدشه‌دار کردن به هر دلیلی که برای اونا محترمه و برای بقیه بس